بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 سطر نهم. و بالاوله عن النفوس الارضیه فانها تكون مبادعا لحرکات ماهیتی فالاما مثلا الا انها تكون مبادع باستخدام التبایع و الکیفیات. مصنف جسم بسیط رو تعریف کرد، یعنی که جسمی است که دارای یک طبیعت است، و ما هم شروع کردیم به تعریف طبیعت. اول گفتیم که طبیعت تعاریف متعدد دارد و ما در جاهای مختلف بر حسب احتیاج بعضی از این تعاریف رو گفتیم. در فصل هشتم از نمط اول و فصل سیزدهم از نمط اول ما بحث طبیعت رو داشتیم و طبیعت رو توضیح دادیم. در اینجا هم معنای دیگری رو برای طبیعت ذکر می‌کنیم که مناسب اینجاست. فقط یک معنا را از بین معانی ذکر می‌کنه، نه بیشتر. می‌فرمایند سمنها ان یقال. این منها دیگه ادلس نمیاد، یعنی یکی از اون معانی اینه دیگه، بعدش نمیگن و یکی دیگر این است. اون معانی دیگه گفته نمی که چون مورد حاجت نیستن، فقط همین یکی که مورد حاجت گفته نیست. ما قیود مذکور در این تعریف رو هم بعضیش رو بیان کردیم که برای چی آمده. گفتیم مراد از مبدأ فاعلی است، نه مبدأ مادی قائی سوری. و یا مبدأ فاعلی است و نه علت تامه، چون در اونجایی که داشتیم قیود بعدی رو توضیح می دادیم اشاره کردیم که مبدأ به تنهایی عامل حرکت نیست و عامل سکون هم نیست، بلکه باید شرطی به زمینه شود تا با انضمام اون شرط، با وجود اون شرط بتواند مبدأ شده. پس توجه میکنید که ما این مبدأ رو علت تامه قرار نمیدیم، اینو فقط مبدأ فاعلی میگیریم، چون اون شرط اگر زمینه شد به این مبدأ فاعلی علت میشه علت تامه. پس مبدأ این که مصنف گفت مراد از مبدأ فاعلی تنهاست، میتونید دو جور معناش کنید. مبدأ فاعلی است یعنی مبدأ قائی و سوری و مادی نیست، یک معنا که دیروز هم همینجور معنا کرده. یه معنی دیگه مبدأ فاعلی تنها یعنی علت تامه نیست، علت تامه با زمینه شدن شرط درست میشود. هر دو نوع معنا رو از این در این عبارت میتونید شما اراده کنید. بعد اونجایی که ما گفتیم این مبدأ با انضیاف شرطی مبدأ میشود، قرضی داشتیم، چون اون قرض رو من باز دیروز نگفتم. قرضمون این بود که یک مبدأ میخواهد هم مبدأ شود لل حرکت، هم مبدأ شود لسکون. و این شدنی نیست. یک مبدأ چطور مبدأ میشه برای دو امر متقابل؟ این مشکلی است در اینجا. مشکل رو به این صورت حل کردن که اگر ملائمت رو زمینه کردیم به این مبدأ، این مبدأ با شرط ملائمت می شود مبدأ سکون. اگر عدم ملائمت رو زمینه کردیم، این مبدأ با شرط عدم ملائمت می شود مبدأ حرکت. پس یک چیز مبدأ دو متقابل نشد، یک چیز با دو شرط منظم شد، با انضمامش به یک شرط مبدأ شد برای یکی از دو متقابل، با انضمامش به شرط دیگر مبدع شد برای متقابل دیگر و این اشکالی نداره. یک شی میتواند مبدع شود برای دو امر متقابل به شرطی که در هر باری زمینه شود به چیزی. در اینجا هم مبدع به زمینه شرط عدم ملائمت میشود مبدع حرکت و همین مبدع یعنی طبیعت با شرط ملائمت میشود مبدع سکون. پس یک مبدع است ولی دو تا فعل انجام میدهد چون دو تا شرط به زمینه میشود. با یک شرط مبدع میشود برای فعلی، با شرط دیگر مبدع میشود برای فعل دیگر و این اشکالی ندارد. این هم از مسئله شما دیروز نگفته بود، فعلا دارم چیزایی رو که نگفتم اضافه میکنم. یه مطلبی هم قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم، یه مطلبی هم گفته شد توضیح کامل داده نشد ولی توضیحش بعداً خواهد آمد. منتها چون ممکنه در بعضی از هان ایجاد مزاحمت کنه من این مطلبم توضیح میدم، اگر که بعداً با این مطلب بیشتر معنیش خواهیم شد. گفتیم که جسم مرکب میتواند طبایع مختلف داشته باشد. منظورمون از جسم مرکب که میتواند طبایع مختلف داشته باشد جسمی بود که از اجزاء مختلف الحقیقه تشکیل بشه. اون میتونه طبایع مختلف داشته باشه، مثل بدنمون. بدنمون از اجزاء مختلف تشکیل شده، یک جزءش مثلا گوشته، یک جزءش خونه. جزء گوشت مواد خاکیش بیشتره، جزء خون مواد آبیش بیشتره، پس به لحاظ حقیقت با هم متفاوتن. لذا ممکنه ما بگیم در خون طبیعتیست، در گوشت طبیعت دیگر و بدن ما مشتمل بر طبایع بیشت. این جسمیست مرکب از اجزاء مختلف، مختلف الحقیقه، بنابراین میتواند دارای طبایع مختلف باشد. اما مثل سنگ اونم مرکب از عناصره و مرکب از اجزاءه، ولی اجزاش مختلف الحقیقه نیستن. سنگ بالا و پایین شماش سنگه، یعنی دو جزء مختلف نداره، همه ی اجزاء فردیش متفق الحقیقه هستن. این فقط یه طبیعت داره، سنگ فقط یه طبیعت داره ولی مرکب از عناصره. هر جسم مرکبی که لازم نیست طبایع مختلف داشته باشه. جسم وسیط طبیعت واحد دارد، جسم مرکب از عناصر هم اگر اجزای مختلف الحقیقه نداشته باشه طبیعت واحد داره. فقط جسم مرکبی طبیعت متعدد دارد که مرکب از اجزای مختلف الحقیقه باشد، میشه بدن انسان. حالا اگه مرکب از فقط مرکب از عناصر باشه و اجزای مختلف الحقیقه نداشته باشه او هم دارای طبیعت بسیطه. اینو بعدا بیشتر توضیح میدیم. الان عرض کردم به خاطر اینکه احتمالا در بعض اذهان آمده است که از منم سوال شد و جوابش همیش گرفت. خب تا اینجا بحث دیروزمون بود و زمائمی که لازم بود به بحث دیروز، زمینه‌هایی که لازم بود به بحث دیروز زمینه رسوند. الان دنباله بحث دیروز، در بین قیودی که برای تعریف طبیعت آوردیم این کلمه ذکر شد که مبدأ اون اول، کلمه اول رو به عنوان قید ذکر کردیم. اینه برای چی آوردیم؟ می فرمان که بعضی از فاعل ها، بعضی از مبدأ ها مبدأ مباشر نیستند بلکه کار رو واگذار می کنند به چیزی دیگر و اون چیزی دیگر مباشر اون کار میشه. اون مباشر رو ما مبدأ اول می گیم، اونی که این مباشر رو استخدام کرده مبدا اول دیگه نمیشه. در نفوس این چنینن، نفس حیوانی مثلا یا نفس انسان، اینها میبینید که کار رو خودشون انجام نمیدن، بعضی کارها رو مستقیم خودشون انجام نمیدن، واگذار میکنن به وسائط که وسائط اون کار رو انجام بدن. در این صورت این نفس مبدا اول برای اون کار نیست، مبدا اول همونیست که داره انجام میده، اونی که مباشر کاره بهش میگیم مبدا اول، اینی که دستور دهنده است دیگه مبدا اول نیست. این قید اول رو در تعریف آوردیم تا نفس خارج بشه. نفس اگر میخواد مثلا حرکتی رو در بدن ایجاد کنه به توسط طبیعت که از خادمهای نفس ایجاد حرکت رو ایجاد میکنه، اگر بخواد مثلا احساسی رو برای بدن درست کنه به توسط قوا این احساس رو درست میکنه. پس خود نفس مباشرتاً این جور کارا رو انجام نمیده، نفس فقط نسبت به تعقل مباشرت داره، نسبت به بقیه افعال خادمش رو به کار میگیره. حالا چه خادم قوه محرکه باشد چه قوه احساس باشد. پس نفس فاعل مباشر نیست، به تعبیر دیگر مبدا اول نیست. ما با قید اول خواستیم نفس رو از تعریف خارج کنیم، نفس رو طبیعت نمیگیم، نفس طبیعت نمیگیم چون مبدا اول نیست، ما داریم طبیعت رو تعریف میکنیم. پس با قید اول طبیعت خارج شد، با قید اول نفس خارج شد، نفوس ارضیه تماما خارج شدن. نفوس ارضیه ستان، ما یه نفس سماوی داریم که عبارت از نفوس فلکی هست و یه نفس ارضی داریم که عبارت از نفس نباتی و حیوانی و انسانی هست. این ستان نفس رو میگیم نفس ارضی، نفوس فلکی رو میگیم نفس سماوی. نفس ارضی منحصرا همین ستا هستن. این ستا نفس با طبیعت کار میکنن، یعنی به توسط طبیعت کار میکنن، خودشون مباشرتا کاری انجام نمیدن، به این جهت مبدا اول نیستن و اونها رو طبیعت نمینامیم. طبیعت از ابزار و خوادم این نفسند، نفس است، نه اینکه خود نفس رو طبیعت بگیم. پس با قید اول تمام نفوس ارضی خارج شدن، زیرا که هیچ کدومشون مباشر حرکت نیستند. حرکت به توسط طبیعت انجام میشه و نفس به این طبیعت دستور میده، چون طبیعت خادم اوست. ما طبیعت رو داریم معنا میکنیم، باید نفس رو که دستور دهنده است خارج کنیم، با قید اول خارج میکنیم. صفحه 192 هستیم، صفحه 9. و بالاول، یعنی و یختر از و بالاول، عکس بر بهی هست در خط قبل، و یختر از و بهی یعنی به ما یکون فی عن المواد الثنائیه و القصیه، و بالاول یعنی و یختر از و بالاول عن النفوس الارضیه. نفوس عرضی هست کردن بالاول یعنی به قید اول، به کلمه اول که تعریف آمده، به کلمه اول که در تعریف آمده احتراز می شود از نفوس عرضیه که نفس نباتی و حیوانی و انسانی است. فعنه ها یعنی نفوس تکون و مبادع لحرکات ماهیتی الا انه ها تکون و مبادی با واسطه، مبادی اول نیست. نفوس مبادی حرکت اون جسمی که این نفوس در او هستند می شوند، مبادی حرکت جسمی که این نفوس درش هستند. پس قیود بقیه قیود تعریف حاصله، اولا مبدا، ثانیا مبدا حرکت، ثالثا مبدا حرکت جسمی هستند که توش وجود دارند، نفوس در او وجود دارند. کل انماء مثلا، کل انماء مثال برای حرکته، مثال برای ما یا ماهیه نیست. انما یعنی رفت دادن که نوعی حرکته. نفوس ارضیه مبادی رفت دادن درخت، حیوان و انسان هستند. پس درسته که مبادی حرکتن، الا انها یعنی الا ان نفوس تکون و مبادی، نه مبادی اول بلکه مبادی به استخدام توایع و کفیات. استخدام میکنن توایع و کفیات رو و به توسط توایع و کفیات در بدن یا بدن درخت اثر میگذارن، در بدن انسان و حیوان یا بدن درخت اثر میگذارن، که نفس مستقیم اثرگذار نیست، به توسط طبیعت و کیفیت اثرگذاره. پس نفس مبدا اول نیست. به استخدام توایع و کیفیات، همونطور که عرض کردم در بدن انسان، حالا بدن انسان رو عرض میکنیم، بقیه خودتون در بقیه هم قیاس میکنیم، در بدن انسان توایعی وجود دارد، چون اجسام مختلف الحقیقه داریم، اجزای مختلف الحقیقه برای بدن داریم، قهرن توایع مختلف هم داریم. هر چیزن طبیعت خون با طبیعت گوش با طبیعت استخوان فرق میکنه، چون این اجزا جسم جسمهایی هستن که حقیقتشون با هم مختلفه، طبیعتهای موجود در اینها با هم مختلفه. علاوه بر توایع مختلف در بدن، کیفیات مختلف هم در بدن موجودن که اونا فعالیت میکنن. چهار تا کیفیت در بدن هست: حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. بعضی از اجزا میبینید که کیفیتشون یبوست مثل استخوان، بعضی ها رطوبت مثل مثلا خون، بعضی ها کیفیتشون حرارت مثل کبد که میگن از همه اعضای بدن گرمتره، بعضی ها کیفیتشون برودت مثل مغز که میگن مغز کیفیتش برودت، زیرا که انسان در وقتی تفکر میکنه یه نوع حرکتی برای مغز حاصل میشود و هر حرکتی مستلزم گرماست، پس تفکر مستلزم گرماست. اگر مغز گرم باشه با این گرمایی که برش وارد میشه مزمحل میشه. خدا او رو سرد آفریده که این گرماها خونسا بشن، بی اثر بشن در مغز و مغز آسیبی نبینه. پس مغز طبیعت سرده، برودت داره، کبد حرارت داره و اون خون رطوبت داره و استخوان یبوست داره. اینها همه میبینید کیفیت مختلف در بدن موجوده. اعضای مختلف انسان را که ملاحظه کنید هر کدومشون داره یک کیفیت یا ممکنه چند کیفیت، چون ممکنه هم رطوبت باشد هم برودت باشد، این دوتا با هم جمع میشن، رطوبت یبوست یه جا جمع نمیشن، حرارت برودت یه جا جمع نمیشن. ولی از بین این چهارتا دوتای فاعله با دوتای منفعله جمع میشه. برودت و رطوبت میگن کیفیت فاعله و رطوبت یبوست میگن کیفیت منفعله. هر چهارتا را میگن کیفیت اربع یا به تعبیر دیگه کیفیت اول، و معتقدن که تمام کیفیت ها اصلا این چهارتا کیفیت ناشی میشن. اینا مادر همه کیفیته، کیفیت های محسوس. خب پس در بدن این توایی رو داریم و کیفیات رو داریم. نفس اگر بخواهد مثلا خون رو به جریان وادارد، از طبیعت خون استفاده میکنه. او نمیتواند استخوان رو به جریان وادارد، چون طبیعت استخوان طبیعت جاری نیست، ولی طبیعت خون طبیعت جاری است. پس وقتی میخواد خون رو به جریان نگه دارد، به جریان وادارد، از طبیعت خون استفاده میکنه. وقتی میخواد استخوان رو باعث استحکام بدن و باعث برقراری بدن قرار بده، از طبیعت استخوان استفاده میکنه. به هاش هست در وقتی هم میخواد مثلا غذایی رو هضم کند، از حرارت موجودی در معده استفاده میکنه، علاوه بر چیزهای دیگه از حرارت هم استفاده میکنه. پس هم کیفیت رو استخدام میکنه، هم طبیعت رو استخدام میکنه تا کارش انجام بده. کارهای مختلف انجام میده، همه اینها رو استخدام میکنه تا کار انجام بشه. خود نفس مستقیما کارا رو انجام نمیده. اصلا جز تعقل، جز تعقل که کار مستقیم نفسه، بقیهش رو با خوادم انجام میده. خوادمش هم عبارتن از طبایع مختلف که در اجزای مختلف بدنن و عبارتن از کیفیات مختلف. او به توسط کیفیات و طبایع کارش رو به سامان میرسنه که توضیح داده مثال انجام الا انها تکونو علیه بله. کیفیت مثلا فرض کنید در وقتی میخواد غذای هضم بشه احتیاج به حرارت هم هست، احتیاج به خیلی چیزا هست، احتیاج به حرارت هم هست. از حرارت موجود در بدن، نفس از حرارت موجود در بدن استفاده میکنه و این غذا رو هضم میکنه. هضم غذا کار نفسه، مثلا نه کار مباشر، کار با واسطه. طبیعت ها رو، کیفیت ها رو، همه رو با هم هماهنگ میکنه تا یه کاری انجام بشه. اگر مثلا فرض کنید میخواد خون رو از کدن به جریان بندازه، از طبیعت خون استفاده میکنه که قابل جریان هست. یا اگر میخواد خون رو به جایی از بدن برسونه، از طبیعت خون استفاده میکنه که قابل جریانه و میتونه به جایی برسه. بالاخره تمام کارهاشو با طبایع مختلفی که در بدنن یا با کیفیت مختلفی که در بدن انجام میده. بنابراین خودش مباشره کار نیست، چون خودش مباشره کار نیست مبدا اول نیست. البته ما الان همه کارهای بدن رو در نظر نداریم، فقط حرکت و سکونش رو در نظر داریم، چون داریم طبیعت رو معنا میکنیم و در طبیعت هم همونطور که توجه کردیم فقط حرکت و سکون مطرحه، بقیه کارها مطرح نیست. ولی خواستیم به طور کلی بیان کنیم که نفس کارهایش رو هر چی میخواد باشه از جمله حرکت و سکون به توسط طبایع و کیفیات انجام میده، مستقیم انجام نمیده. پس مبدا اول نیست، چون مبدا اول نیست طبیعت نابیده نمیشه، چون طبیعت عبارت بود از مبدا اول به حرکت و سکون. نفس مبدا اول نیست، مبدا واسطه است، پس طبیعت نابیده نمیشه. الا انهای اون نفوس ارضیه مبادی هستن منتها به استخدام طبایع و کیفیات موجود در وطن. بنابراین خودشون مبدا اول نیستن و اگر مبدا اول نیستن کیفیت طبیعت نیستن. بله؟ دیدن و شنیدن هم به وسیله خوادم انجام میشه، یعنی قوه باصره رو استخدام کرده برای دیدن، قوه سامعه رو استخدام کرده برای شنیدن. پس نفس مستقیم نمیشنود بلکه با توسط واسطه میشنود، یعنی اول باصره میبیند، باصره کارشو واگذار به نفس میکنه، البته آخر سر واگذار به نفس میشه، ولی کار با واسطه در انجام میشه نه بی واسطه. این بنابر نظر مشروع، البته بنابر نظر صدران نفس بی واسطه میبینه، بنابر نظر صدران نفس بی واسطه میبینه. نفس تنزل میکنه در یه مرتبه نازلی، در اون مرتبه خودش میشه قوه باصره، نه قوه باصره چیزی دیگری غیر از نفس باشه. صدران میگه نفس تنزل میکند در یه موطنی و در اون موطن میشه بعد قوه باصره، در یه موطن دیگه تنزل میکنه میشه قوه سامعه. خود نفس یک امر است، ولی در عین واحد بودن همه قوا هست، خودش همه قواست، نه اینکه صاحب قوا باشه. مثلا میگن صاحب قواست، صاحب طبایع، ولی صدر رو میگه نه، نفس خود طبیعت است، نفس خود طبیعت است، به شرطی که بیاد خیلی مرتبه ناظر. نفس قوای حسیش در صورتی که بیاد در مقام متوسط. نفس عاقل است در وقتی که در مرتبه عالی باشه، در مرتبه عالی عاقل است، در مرتبه متوسط حاسس و محرک، در مرتبه دانی حازم است و طبیعت است و بقیه. به اصطلاحی چی می فرمایید؟ به اصطلاح فلسفه نه، به اصطلاح متکلمین بله. متکلمین نفس و روح رو یکی می گیرن، ولی فلاسفه نفس رو اطلاق می کنن بر همون موجود مجرد که مدبر بدنه، و روح رو اطلاق می کنن بر اون جسم لطیف بخاری که شبیه بخاره و اسمش می زنه روح بخاری، که اون حاصل از صفحه اخلاق اربعه است، که اون در جای خودش توضیح داده شد ظاهرا قبلا، بعدا هم اگه مناسب باشه توضیح خواهم داد. اون روح در نظر فلاسفه با نفس فرق میکنه. تعقل بی واسطه، تعقل بی واسطه است، تعقل بی واسطه است. مغز دخالتی در تعقل نداره، مغز دخالت در مقدمات تعقل داره. شما اول چیزی رو احساس میکنید، بعد تخیل میکنید، بعد تجرید میکنید، تا اینجا کارتون مادیه، بعد یه دفعه مطلب عقلی به ذهنتون خطور میکنه. این یه کار ابزار نیست. تعقل همون آخرین لحظه است که نفستون روشن میشه به علم، اون میشه تعقل. مقدمات تعقل نیستن، مقدمات مادی هستند و هیچ کنشون تعقل نیستن. اون آخرین لحظه که شما میبینید مطلب کلی رو، مطلب علمی رو میخواد بفهمید، تمام مقدمات رو شروع کردید، دارید فکر میکنید، یه دفعه این چیزه میتونید القا شد، به قول آقایون عقل فعال القا میکنه، اون میشه تعقل. اون بدون واسطه است، خود اون تعقل بدون واسطه است، مقدماتش نه، مقدمات واسطه است، اونم تعقل نیست. اشکالی در اینجا وارد میشه و اون اینه که اگر با واسطه بودن، با واسطه بودن نفس باعث میشود که نفس طبیعت نباشد، یعنی واسطه رو شما باعث دونستید که نفس از طبیعت بودن بیفته، یعنی نفس طبیعت نباشه. گفتید طبیعت کار بی واسطه میکند، نفس کار با واسطه میکند، پس نفس طبیعت نیست. ما میگیم خود طبیعت هم کار با واسطه می کنه، طبیعت هم مستقیم کار نمی کنه، طبیعت هم مباشرتا کار نمی کنه، طبیعت هم واسطه داره. پس طبیعت هم طبیعت نگید، اونم مبدا اول نگید، طبیعت هم مبدا اول نیست. اشکالی نیست که شما گفتید نفس مبدا اول نیست، ما به شما میگیم طبیعت هم مبدا اول نیست. طبیعت هم اگر بخواد حرکت بده، اگر بخواد سکون بده، به توسط میل این کارو میکنه، به توسط میل، تا بدون واسطه میل این کار انجام نمیشه. میل چیزیست که ما بعداً دربارش بحث میکنیم، یه فصلی کامل درباره میل بحث میکنیم انشاءالله. میل و فلاسفه میل مینامند، متکلمین اعتماد. متکلمین هم بحث مفصلی در این زمینه داره، در جلد پنجم شرح مواقف حدود صفحه 90-95، اون حدود هم من الان صفحه دقیق یادم نیست، یه فصل مخصوصی در مورد اعتماد، اونجا بحث اعتماد در احکام اعتماد میشه. در کتاب ما هم بحث میل در پیش انشاءالله میاد. میل و اعتماد هر دو یکی هست، اونتا یکی اصطلاح کلامیه، یکی اصطلاح فلسفیه. شما وقتی که توپی رو زیر آب میکنید، احساس میکنید که به دستتون فشار وارد میکنه، اون فشار همون میله، همون اعتماده. طبیعت این توپ پر هوا اقتضا میکند حرکت به سمت بالا رو، ولی اگر این میل نباشد حرکت صورت نمیگیره. طبیعت هوا به توسط این میلی که به سمت بالا دارد توپ رو به سمت بالا حرکت میدهد. یا سنگی که مثلا رو دست گرفتید احساس سنگینی میکنید، این سنگینی همون فشار و میلیست که سنگ بر دست شما وارد میکنه. اگر این میل به سمت پایین در سنگ نباشد، طبیعت سنگ، سنگ رو به سمت پایین حرکت نمیدهد. پس حرکت طبیعت سنگ را و حرکت طبیعت هوا، هوا را مستند به اون میله. چون هوا میل به بالا دارد، طبیعتش او را به سمت بالا حرکت میدهد. چون سنگ میل به سمت پایین دارد، طبیعتش او را به سمت پایین حرکت میدهد. بنابراین خود طبیعت هم مستقیما محرک نیست، اون میل است که مباشر حرکت میدهد و طبیعت به توسط اون میل کار میکنه. بنابراین طبیعت هم مبدا اول نیست، همونطور که نفس مبدا اول نبود. چرا در تعریف طبیعت شما کلمه اول آوردید؟ با آوردن کلمه اول شما طبیعت رو بیرون کردید، از تعریف بیرون کردید، همونطور که نفس رو بیرون کردید. این اشکال رو مستشکل کردید. جوابی که خواجه میدهد اینه که طبیعت با واسطه کار میکنه، ولی اون واسطه اون واسطه ابزار است، آلت است، و اگر امری با آلت کار کند از مبدأ اول بودن بیرون نمیاد. امری اگر با واسطه کار کند از مبدأ اول بودن بیرون میاد، با آلت کار کند از مبدأ اول بودن بیرون نمیاد. نفس با واسطه کار می کند، طبیعت با آلت کار می کند. پس طبیعت از اول بودن نمی افته ولی نفس از اول بودن می افته. فرق بین آلت و واسطه رو عرض کنم مطلب روشن میشه. واسطه اونیست که کار رو تحویل میگیره و انجام میده، کار رو بهش میدن اون انجام میده، مثل وکیل میمونه که کار رو موکل انجام میده. آلت اونیست که کار انجام نمیده، وسیله میشود که شخصی به توسط او کار انجام بده. مثلا اره رو که نجار به کار میگیره این اره آلته، تو کار نجارش انجام نمیده، کار نجار حرکت دادن و بریدن چوبه. این کار رو اره انجام نمیده، خود نجار داره انجام میده، مثلا به توسط اره، که اره فقط شده آلت و ابزار، فاعل نیست. برخلاف این که مثلا فرض کنید که عقل اول میخواد فرض کنید که عالم کون و فساد رو به اسم الله ایجاد کنه، خودش مستقیم که ایجاد نمی کنه، واگذار میکنه به عقل فعال که مباشر عالم کون و فساده، عقل فعال این کار انجام میده. اگر عقل اول میخواست انجام بده خودش انجام میداد، حالا که به واسطه واگذار شده واسطه انجام میده، پس هر دوشون فاعلن، همون فاعل همین فاعله، یعنی هم عقل اول فاعله هم عقل دهم فاعله، منتها عقل اول با واسطه، عقل دهم بی واسطه. برخلاف اره روشی فاعل نمیده، کار رو میگن نجار انجام داد، نه اینکه اره انجام بده. ولی در مثال واسطه که عقل اول واسطه ای که عقل دهم از انتخاب میکند، در مثال واسطه اون واسطه هم کار انجام میده با دستور زل واسطه، یعنی عقل دستور میده، دستور تکوینی، اون عقل دهم اجرا میکنه. عقل دهم همون کاری رو که عقل اول میخواست بکنه انجام میده، نه که فقط ابزار عقل اول بشه، خودش فاعل واقعا. اما اره ابزاره، یعنی خودش فاعل نیست. پس فرق است بین واسطه و آلت. واسطه خودش انجام دهنده کار است، منتها با تفویض ذل واسطه، ذل واسطه کار رو به او واگذار میکنه او انجام میده. اما آلت کارگزار نیست، کار انجام نمیده، کار رو همون ذل آلت انجام میده به توسط آلت. پس فرق است بین واسطه و آلت. نفس طبیعت رو واسطه قرار میده، یعنی کار رو به طبیعت واگذار میکنه، که با مثلا کار رو به قوه واگذار میکنه، قوه واسطه واقعا میبینه، کار دیدن رو خود نفس به واسطه واگذار میکنه، واسطه میبینند، نه واسطه فقط آلت دیدن نفسه، واسطه کار انجام میده بعد حاصل کارش رو به نفس میده. اما به حکم ابزار نداره، اینجور نیست که فقط یک عصایی بشود برای نفس و کار انجام ندهد، بلکه ابزار شود، بلکه کار انجام میده. پس بنابراین نفس طبایع رو به عنوان واسطه استخدام میکند، اما طبیعت میل رو به عنوان ابزار استخدام میکنه، نه به عنوان واسطه. یعنی کار به میل واگذار نمیشه، اینطور نیست که حرکت رو میل انجام بده، چه حرکت به بالا چه حرکت به پایین، حرکت رو طبیعت انجام میده، منتها با کمک میل، که اگر میل نبود طبیعت این کار رو نمی‌کرد، اگر اره نبود نجار چوبو نمی‌برید. ولی اره کار کننده نیست، نجار کار کننده است. در اینجا هم اون میل حرکت دهنده نیست، اون طبیعت است که حرکت میده. بنابراین نمیشه نقص کرد بر تعریف. ما گفتیم نفس مبدا اول نیست، معترض میگه طبیعت هم مبدا اول نیست. جواب میدیم که نفس مبدا اول نیست، چون کار اصلاتش دیگه انجام میده، واسطه انجام میده. ولی طبیعت مبدا اول است، چون کار خودش انجام میده، نه که واسطه انجام بده، اون واسطه فقط ابزار میشه. در اختیار ما نیست. اگه در اختیار ماست خب اون میگه میشه واسطه. آلت رو اگر از آلت بودن در بیارید و او رو فاعل قرار بدید میشه واسطه. این در اختیار ما نیست که اسم اینو بذاریم آلت، اسم اونو بذاریم واسطه. هر کدوم فاعل بودن واسطن، هر کدوم فاعل نبودن ابزار فاعل بودن آلت. حالا شما میخواد مصداق رو عوض کنید بکنید. آلتی بود که واسطه بود، حالا مثلا فرض کنید که خالقی صانعی یه حالتی به این داد که شد فاعل، تو از این به بعد دیگه آلت نیست، واسطه است. یا واسطه ای بود که کار انجام میداد، حالا یه چیزی شکم کردیم از این به بعد شده آلت، شده ابزار، بازم از واسطه بودن میفته. این یه در اختیار ما نیست، مستاق ماشون میتونیم عوض بدل کنیم، ولی آلت همین است، واسطه همان است. بله؟ واسطه اگر فاعله، واسطه اگر فاعل ارادی باشه اراده داره، اگر فاعل طبیعی باشه نه. الان در اینجا واسطه نفس طبیعت شده، طبیعت اراده نداره. این لازم نیست در واسطه طبیعت اراده باشه، واسطه فقط فاعل باید باشه. اما حالا فاعل ارادی یا فاعل غیر ارادی فرق نمی کنه، فقط واسطه باید فاعل باشه، ولی مهم نیست که اراده داشته باشه نه. اگر فاعل خودش ذاتش فاعل ارادی است، خب اراده داره کار میکنه، با ارادهش کار میکنه. اگر واسطه واسطه بیشعوره میشه فاعل بیراده. چرا گفتن نبودی؟ شما مبدع اول بودی؟ بله. نفس میشه مبدع اول و خودش در اون مرتبه میشه طبیعت. نفس در مرتبه طبیعت میشه طبیعت بنابرای نظر صدران. بنابر نظر صدران نفس در مرتبه این قوه می شود، این قوه در مرتبه طبیعت هم می شود طبیعت، پس خود نفس می شود مبدع اول. نه خیر، به وسیله تبایی انجام می ده، به تبایی خون و استخوان، نه به وسیله خودشون.
به وسیله تبایی خون و استخوان، یعنی نفس تبایی خون و استخوان نمی شود به نظر خون و استخوان.
بله. نفس نفس قوا میشه، حتی طبیعت هم میشه. نفس حتی طبیعت هم میشود، نفس بدن هم میشود. این خیلی مهمه و بسیاری از مدرسین فلسفه این مطلب رو نفهمیدن که نفس بدن هم میشود. و صدرا میگه نفس دامنه، بدن دامنه نفس هست، ذیل نفس هست. یعنی چی؟ این بدنه، این بدن که اصلا به نفس ارتباطی نداره، این ذیل نفس نیستیه. چه نفسیست که چه بدنیست که ذیل نفسه؟ و میگه با همون بدن هم محشوب میشه و مادی جسمانی رو همینطوری حل میکنه. این خیلی مطلب مهمیه که نه تنها نفس طبیعته بلکه خود بدنه. چطوری این رو حل میکنه؟ جای خودش باید دست باشه که نفسشون بدن میدونه. یه نفس همون بدنه، بدن همون نفسه، منتها مطلب ناظر نفس. خب پس نفس به نظر صدرا میتونه طبیعت باشه، یعنی مبدع اول باشه. میتونه هم طبیعت نباشه، یعنی بره مقام بالا. اون مرتبه عالی نفس که اسمش تعقله کار مرتبه ناظر انجام نمیده، مرتبه ناظر رو واسطه قرار میده. بنابرای نظر صدرا مرتبه عالی مرتبه نازل رو واسطه قرار میده، پس اون مرتبه عالی مبدع اول نیست، یعنی طبیعت نیست. مرتبه متوسط هم مبدع اول نیست، اون مرتبه نازل مبدع اول هست. توجه میکنیم بنابرای نظر صدرا هم میتونیم بگیم تعریف نفس خارج کرد، ولی کل نفس خارج نکرد، مرتبه عالی نفس خارج کرد. چون مرتبه عالی نفس نسبت به حرکت مبدع اول نیست، مرتبه نازل یا متوسط نفس است که نسبت به حرکت یا سکون مبدع اوله. بنابراین در بنابر تفسیر بنابر مبنای مشا این تعریف طبیعت نفس خارج کرد، بنابر نظر صدرا این تعریف طبیعت مرتبه عالی نفس خارج کرد، نه خود نفس. یعنی میبینید در هر دو مبنا نفس داره خارج میشه، حتی بر یک مبنا نفس خارج میشه، بر یک مبنا مرتبه عالی نفس خارج. و توسط المیل بین طبیعت و الجسم این در تحریف، در وقتی که طبیعتی دارد جسمی را حرکت می دهد، بین اون طبیعت و جسم میل فاصله می شود. طبیعت می شود محرک، جسم می شود متحرک، واسطه بین اون تحریک و تحرک می شود میل. پس طبیعت با واسطه میل در حرکت رو ایجاد می کنه، بنابراین مبدع اول نیست. این اشکال. جواب اینه که لا یخرجو ها، این واسطه بودن میل خارج نمی کند طبیعت رو از این که مبدع اول باشد. لعنهو یعنی لعن المیل به منزلت آلتن لها، به منزلت آلتن لطبیعت، نه به منزل واسطه لطبیعت. آلت طبیعت است نه واسطه طبیعت. اگر واسطه طبیعت بود طبیعت رو از مبدع اول بودن بیرون می آورد، اما چون آلت طبیعت است طبیعت رو از مبدع اول بودن بیرون نمی آورد. خب قید اول هم توضیح دادیم، نفسی هم که وارد شد جواب داد. قید بعدی، قید بعدی این بود که گفتیم مبدا اول لحرکت ما یکون و فیل و سکونهی به ذات، این یه قید. بعد هم میگیم لابل عرف، این هم قید دیگر است. به ذات رو جدا تبیین میکنیم، لابل عرف رو جدا. این دوتا مفادشون یکی نیست. اگر مفادشون یکی بود در تعریف تکرار نمی‌شدن. یکی تأکید دیگری یا تبیین دیگری نگیرید. به ذات یه مفادی داره، لابل عرض مفاد دیگه داره. که اینو تفصیل داده میشه انشاءالله. به ذات رو شما میتونید قید بگیرید برای محرک یعنی مبدا و اول، میتونید قید بگیرید برای متحرک یعنی ما یکون و فیه. چون در عبارت در این تعریفی که برای طبیعت آوردیم هم محرک ذات شده هم متحرک. مبدا و اول حرکت یعنی محرک، ما یکون فی، ما کنایه از جسمه و جسم متحرکه. پس در عبارت هم محرک آمده هم متحرک. به ذات رو یک بار مربوط میکنیم به محرک، بار دیگر مربوط میکنیم به متحرک و معنا میکنیم. دو جور به ذات معنا میشه. لابلعرض هم همینجور، لابلعرض هم یک بار به محرک مرتبط میشه، یک بار به متحرک مرتبط میشه. خب حالا میخوام به ذات رو مرتبط کنیم به محرک. محرک یا خودش محرک است یا کسی او را محرک می کند.